سرخط خبرهای مهم. طرح چند محدودیت دیگر برای مهاجران در روسیه. تاوکو بیش از 297 میلیون سومانی از استفاده برق قرض دار بوده است. و سازمان ملل گفت 1.5 میلیون ساکن غزه بی خانه شدند. سلام و روزتان بخیر بیننده های عزیز. شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتون می شود. امروز دوشنبه 6 نوامبر. کارخانه آلومینی تاوکو در شهر تورسونزاده بیش از 297 میلیون سومانی از استفاده پول برق قرض دار بوده است. محمد قربانوف رهبر شبکه های برق شهر تورسونزاده با نشریه رسمی جمهوریت گفته است که تا چند پیش این شرکت 320 میلیون سومانی از پول برق قرض دار بود، ولی تاوکو کمی قرضش را پرداخت کرد. در تاجیکستان که حالا در اکثر نواحی‌ها برق طریق لیمیت یا محدود به ساکنان داده می شود، در صورت قرضداری ساکنان انتقال برق پورا به خانه هایشان قطع می شود. نپرداختن پول برق از جانب کارخانه تاوکو در حالی است که این شرکت از امتیاز برخوردار است. سال گذشته مقامات اعلام کردند که نرخ برق را با استثنای کارخانه تاوکو برای دیگر کارخانه و ساکنان بالا می برند. نرخ برای هر کیلووات ساعت نیروی برق را سال گذشته برای ساکنان از 22 به 26 درهم بالا برده بودند. تاوکو یکی از بزرگترین کارخانه های تاجیکستان است که به خارج از کشور محصولات آلومینی صادر می کند. وزارت کارهای داخلی روسیه طرح قانونی را آماده کرده است که بر اساس آن کشودن حساب بانکی، ثبت نام ماشین و مالکیت و بستن عقد نکاح با مهاجران بودباششان غیر قانونی منع خواهد شد. اگر تو مهاجر غیر قانونی هستی، حق استفاده از این گونه خدمات رسانی ها را نداری، گفته است والنتینا کازاکوا، سردار رئیست وابسته با مهاجران وزارت کارهای داخلی روسیه روز 3 نوامبر. این تصمیم قدم دیگری دولت روسیه برای سخت‌تر کردن قانون‌گذاری این کشور در سمت مهاجرت خوانده می شود. پیشتر وکیلان دومه دولتی یا پارلمان روسیه یک لایحه قانون را پیشنهاد کردند که هدفشان از بین بردن ازدواج های قلبکی مهاجران با شهروندان این کشور گفته می شود. در صورت قبول شدن این پیشنهاد، ترتیب دادن RVP یا حق اقامت موقتی برای خارجیانی که با شهروندان روسیه ازدواج کردند سخت‌تر می شود. یعنی تنها به آنهای سند اقامت موقتی داده خواهد شد که نه کمتر از 2 سال با شهروند روسیه ازدواج و زندگی کرده است. بنابر گفته وکیلان دومه دولتی روسیه، سالهای اخیر پیشنهاد حق اقامت با خارجیانی که با زاده های روسیه نکاح دارند بیش از 30% افزوده است. سال 2022 با 59 هزار مهاجری که همسرشان شهروند روسیه است سند حق اقامت دادند، اکثریت تاجیکان بودند. مقامات با صمیمی بودن بعضی از این ازدواج ها باور ندارند. طبق پیشگویی آب و هواشناسان، این هفته حرارت هوا در کشور تا 8-10 درجه پست می شود. با آغاز فصل زمستان هم روزهای به شمار مانده است. مردم تاجیکستان با زمستان امسال چی آمادگی گرفتند؟ آیا نرخ انگشت و سوزشواری برای مردم دسترس است؟ خبرنگاران رادیو آزادی در دوشنبه و منطقه ها نظر مردم را در این باره پرسیدند.
ما از زمان است بر وقت ذخیره کردیم.
برق چی؟
برق موده هست. برق هست موده.
روزانه برق نیست در منطقه؟
روزانه نیست، شب هست. موده برق نقص موده نمیبرد.
برای چی؟
اخو موده ایزم هست برق چیزه کنه موده خیلی که نوعی دوردست بالجون داریم.
چی تیاره میبینیم؟ کمور ایزمی چی نداریم؟
همی زمیسته فصلی سرمایی دو فصل چی می فقط علاوی جمع کنی خورد و خوراکی زمیسته جمع کنی.
شو آله شما چی جمع کرده؟
ما خیلی هزم مثال با سیب و خوراکباری همه چی برای زمیسته همی زخیره زمیسته چی هست؟
انگیش خریده؟
انگیش از 3-4 تن خمر میگیری.
گرفته یا میگیره؟
گرفته.
نرخ انگیش مثلا چی خیلی؟
اینی عینی باشه 900 سوم 1000 سوم 1100 هر خیل
ارزان است برشون؟
خیلی چه بگم ضرور باشی با میوی میکنی که ایران فهمیدن در که
ذخیره ما همین خیلی ما دهات زندگانی میکنیم کمور ذخیره کردیم ایزوم ذخیره کردیم خیلی من خروکه ذخیره کردیم کم چینی همون
توانتان؟
بله.
برق چی؟ مثلا برق های در نبودن وقتی برق نیست
دیراش ما مود نسبت برق شکایت نیست روز شگی مونده دانویه سینو در اومدیم نسبت برق نیست شکایت
زمستون اکو زمستون همه تکی سویت اگر پستران باشه عذاب نمیکشیم نه بالا میکنیم سویت هم پستو خیلی میشه از نبودن دار انا نکی دیگه ایلوز نیست ما ایتاج داریم اگر سویت بون برا ما خنگ میخوریم دیوالا سیف سیوم میشه و مومی اخوریم زمستان پاقا همه پلیتکه گاز ختم میدونیم نیست مودا ایتاوی سویت سویت باشه پلیتکه میمونیم چنگه در میگوزم مخواه نکی ما پنسای ما 350 سوم همین سویت کار میکنه قریب 400 سوم برای چکی گودک داریم چی داریم اما ما خنگ نخره گفته دوتا پلیتکه میمانیم دو خونه ده قریب 400-350 کار میکنه خیلی اشکل قین و خیلی چکل کنیم دیگه
آزا که بید تو چهت شکسته تیور کردیم کمر میخریم تیور میمونیم از این سونا اماده میشیم
ما شخصا هنگیش یک تن دو تن میگیریم و باقی مثال حسابی سوزشوری ما حسابی لال های چوروا که داریم مثال حسابی همون چوروا هم استفاده میبریم ما در کم میگیریم ما در چیزو کم بنظر میگیریم
همین در دهات تاجیکستان وقتی روزانه برق نیست لیمیت است زمستان گذرانی چی از اوپا دارد؟
اگر در دهود سابقه ای چونکه مقصد پیچکه سویتی داریم و با تا علاو ده علاوی قطعی که استفاده میبریم و دو خش اگر باشه خوب هستم نکه نباشم یا علاج میکنیم مقصد که تیور میکنیم که در مثل نوحی و مثل درونه شهر رو حق البته قیمه
بیننده های عزیز آمادگی شما به زمستان چگونه است؟ نظر خود را زیر این برنامه برای ما نویسید. سازمان ملل متحد گفته است که 1.5 میلیون اهالی غزه در یک ماه جنگ اسرائیل با حماس مجبور شدند که خانه های خود را ترک کنند. بیش از 700 هزار آنها در مؤسسه های ساخته سازمان پناه بردند. اینها مکتب، بیمارخانه و پناهگاه های موقتی هستند. این سازمان گفته است به همه آنهایی که پناهگاه می جویند جای دادن نمی تواند. مصر که غزه با آن گذرگاه دارد از قبول پناهندگان خودداری کرده است. تنها از اول ماه نوامبر مصر اجازه داد که طریق گذرگاهی رفح خارجیان و زخمیان از غزه بیرون شوند. ارتش اسرائیل عملیاتش را در غزه دوام می دهد. نظامیان اسرائیل اعلان کردند که از 7 اکتبر تا کنون به 2500 هدف در غزه ضربه زدند و حالا آماده محاصره کامل شهر غزه هستند. اسرائیل گفت 28 سربازش در غزه کشته شده است. مقامات غزه گفتند در حمله های اسرائیل بیش از 9000 نفر که اکثرشان زنان و کودکان هستند کشته شدند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
ششمی نویبر سال 1994 کنستیتوسی تاجکستان قبول شد. کنستیتوسی تاجکستان سه بار تغییر داده شد. در رای پرسی هایی که سازمان های بین المللی ناشفاف نامیدند، مهلت پریزیدنتی از دو دوره 5 ساله به 2 دوره 7 ساله عوض کرده شد و پریزیدنت امام علی رحمان که پیشوای ملت نام گرفت، حق بی‌محدودیت در انتخابات های پریزیدنتی نامزد شدن را پیدا کرد. در تحریر سیومی کنستیتوسی فعالیت حزب دینی مند و به شخصانی 30 ساله اجازه اشتراک در انتخابات پریزیدنتی و عضویت در مجلس ملی داده شد. پسر امام علی رحمان رستم امام علی در 33 سالگی رئیس مجلس ملی و عملا شخص دوم جمهوری گردید. 6 نویبر سالهای 2006 و 2013 در تاجیکستان انتخابات های پریزیدنتی برگزار شده است که هر دفعه امام علی رحمان برنده آن اعلان شد. این و دیگر انتخابات های پریزیدنتی هرچند با حضور رسمی چند نامزد دیگری کرسی پریزیدنتی برگزار شده است، هیچ یک انتخابات را مطابق به معیارهای انتخاباتی واقعی و دموکراتی اعتراف نکردند. ششمی نویبر سال 1948 زادروزی هنرپیشه و کارگردان تئاتر و سینما برنده تلویزیون و رادیو نورالله عبدالله است. این هنرپیشه دهان نقش را بازی کرده، نقشهایش در نمایشنامه های تئاتری علامت هم و دیگرها شاه اسماعیل سامانی، کارش در فیلم های در آرزوی پدر و تقویم انتظاری خاطرمان می باشد. سال 2005 به عنوان هنرپیشه مردمی تاجیکستان قدردانی شد.
بانک ملی قربی ارزی خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی 117 سومانی، 100 دلار آمریکایی 1095 و 100 یورو به 1166 سومانی برابر است. در بانک های تجارتی قرب اسعار می تواند فرق کند. بینندگان عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا کردید. نظر و پیشنهادهای خود رو برای ما نویسید. تا فردا، خدا نگهبان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگیز نوروز شو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را امروز 7 نوامبر تقدیم شما میکنم. محمد زوی رهبر سفیر حکومت پیشین افغانستان که خود را نماینده مردم این کشور در تاجیکستان میداند، یک نامه پنج شده را از نام طالبان در حضور خبرنگاران پاره کرد. این نامه فرمان درباره تعیین شخص به حیث کاتب اول سفارت افغانستان در تاجیکستان است و زیرش گویا امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان امضا گذاشته است. طالبان که 2 باز حکومت را در افغانستان به دست دارند، در این باره رسما چیزی نگفتند. محمد ظاهر اخبر سفیر حکومت پیشین افغانستان میگوید:
مکتوبی که به اصطلاح از طریق طالب ها در رسانه ها سرازیر شده در نزد ما موجود است. احترام به کلمه مقدس هان که در بالای هان تذکر رفته است، من به مردم اطمینان میتم که تا آمدن یک نظام مشروع هیچ نوع مشروعیت این گروه در نزد ما نداشته.
گروه طالبان 15 آگوست سال 2021 شهر کابل را تصرف و حکومت خود را اعلان کردند. با گذشت 2 تا حال هیچ کشور این گروه را همچون حاکم نوی افغانستان به رسمیت نشناخته است. با وجود درخواست های به تکرار حکومت طالبان، سازمان ملل متحد کرسی افغانستان را در این نهاد بین المللی به نمایندگان این گروه نداد و آن در اختیار دیپلمات های پیشین افغان ماند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر را در این موضوع در ادامه برنامه بشنوید. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2023 در زندان ایران گرسنه‌نشینی اعلان کرد. در این باره نزدیکانش روز 6 نوامبر خبر دادند. اعتراضی او علیه شرایط نگهداری در زندان اوین است. پیشتر رسانه‌ها خبر دادند که مقامات ایران نگذاشتند نرگس محمدی از زندان به بیمارخانه انتقال یابد. وی از فشار خون و وضع بد شریان‌ها رنج می‌کشد و پزشک زندان توصیه داده بود که او در بیمارستان بستری شود. نرگس محمدی یک حامی زندانی حقوق زنان ایران برای مبارزه ضد سرکوب زنان در ایران برنده جایزه صلح نوبل در سال 2023 اعلان شد. کمیته نوبل نروژیا در اظهارات روز 6 اکتبر گفت جایزه امسال نوبل برای صلح اینچنین از تلاش صدها هزار مردم ایران قدردانی میکند که مخالفت خود را با سیاست رژیم تبعیض‌آمیز مذهبی ایران که زنان را سرکوب میکند به نمایش گذاشتند. اعتراض‌های ضد حکومت در ایران پس از مرگ دختری 22 ساله مهسا امینی از سپتامبر پارسال شروع شد. این دختری جوان بعد از بازداشتش برای نقض قاعده حجاب پوشی در شرایط مرموز درگذشت و این حادثه صدها هزار ساکن ایران را به خشم آورد. شورای مدیران رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی استیون کاپوس را اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیو تعیین کرد. کاپوس در گذشته مقام کلیدی را در تلویزیون های سی بی سی نیوز و ام بی سی نیوز بر ذمه داشت. استیون کاپوس بیش از 40 سال باز در بخش روزنامه‌نگاری و مدیریت رسانه های خبری، از جمله بیش از 25 سال در وظیفه های رهبری کار کرده است. او سال 2005 پرزیدنت تلویزیون ام بی سی نیوز شد. کاپوس تا زمانی تصدیق شدن نامزدیش از جانب شورای مشورتی آمریکا در امور رادیو شنوانی و کنگرس اجرا کننده وظیفه پرزیدنت خواهد بود. استیون کاپوس کار را از 1 ژانویه 2024 آغاز میکند. او در این مقام جیمی فلای را که تابستان امسال استعفا داد عوض خواهد کرد. در حال حاضر جفری گدمین پرزیدنت موقتی رادیو است. روسیه می خواهد نظارت درآمدن مهاجران را به این کشور سخت‌تر کند. با این مقصد قرار است به زودی در فرودگاه های مسکو گرفتن ایز انگشت و عکس‌برداری مهاجران را براه مانند. ولنتینا کازاکوا سرداری سرریاست وزارت کارهای داخلی روسیه در مورد مهاجرت آخری هفته گذشته گفت چنین نوآوری از ورود آنهایی که نام و نسبشان را عوض کرده به روسیه می آیند پیشگیری خواهد کرد. ترتیب گرفتن ایز انگشت و عکس‌برداری حتمی برای مهاجران محنتی از ماه دکبر سال 2021 جاری شده است. از 6.5 میلیون خارجی که فعلا در این کشور هستند 4 میلیون نفر ایزی انگشت سپرده و عکس‌برداری شده اند. به گفته کازاکوا با شرافت این طلبات بیش از 2000 جنایت آشکار گردیده است. از جمله مهاجران اخراج شده که تلاش میکنند با حجت های نو وارد روسیه شوند از روی نقش انگشت افشا و مجازات شدند. وزارت کارهای خارجی قزاقستان میگوید در حال حاضر 74 شهروند این کشور در نوار غزه هستند. تعداد آنها با اعضای آیله اشون به 161 نفر میرسد. مقامات هم مصر و هم اسرائیل به بیرون رفتن اعضای خانواده شهروندان خارجی طلبات معین دارد. بیرون آمدن 31 آنها ناممکن است. اینها کودکان، همسران و نبیره های آنها هستند. بنابراین برخی از شهروندان ما راضی نیستند که نوار غزه را به اعضای خانواده اشون ترک کنند. اصرار داشت سخنگوی وزارت ایبکس مدیارف 6 نوامبر در نشست خبری. به گفته وی سفارت قزاقستان در قاهره برای بیرون بردن قزاقستانی ها از غزه پیوسته به مقامات مصر گفتگو میکند. گذرگاه رفح که در میان غزه و مصر است 1 نوامبر برای بیرون رفتن خارجی ها از نوار غزه موقتا باز کرده شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
محمد ظاهر اغبر سفیر حکومت پیشین افغانستان که حالا خود را نماینده سیاسی مردم این کشور در تاجیکستان معرفی میکند، یک نامه پهن شده از نامه طالبان را در حضور خبرنگاران پاره کرد. این نامه فرمان درباره تعیین نفر به حیث کاتب اول سفارت افغانستان در تاجیکستان است و زیرش گویا امیرخان متقی وزیر کارهای خارجه طالبان امضا گذاشته است. طالبان که 2 سال از حکومت را در افغانستان در دست دارند، در این باره رسما چیزی نگفتند. در این باره من رجب یوسف گزارش می‌دهم. ظاهر اغبر سفیر حکومت سرنگون شده افغانستان 7 نوامبر ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت این نامه یا فرمان در بعضی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیدا شده است. اغبر این نامه را پاره کرد و گفت
مکتوبی که به اصطلاح از طریق طالب‌ها در رسانه‌ها سرازیر شده در نزد ما موجود است. احترام به کلمه مقدس هان که در بالای هان تذکر رفته است، من به مردم اطمینان میتم که تا آمدن یک نظام مشروع هیچ نوع مشروعیت این گروه در نسل ما نداشته.
مقامات طالبان درباره این نامه رسما چیزی نگفتند. سفیر حکومت پیشین افغانستان میگوید در مدت 2 سال صدر قدرت بودن طالبان با حکومت این گروه هیچ رابطه نداشت. هرچند ماه مرد امسال خبرهای نشر شد که نمایندگان حکومت طالبان از بنای کنسولگری افغانستان در شهر خاروق دیدن کردند. بنای کنسولگری ژنرالی افغانستان در شهر خاروق ماه فوریه امسال در پی فرامدن ترمه یا بهمن خراب شده بود. مقامات تاجیکستان خبر آمدن نمایندگان طالبان به شهر خاروق را تصدیق یا رد نکرده بودند. محمد ظاهر اغبر سفیر حکومت پیشین افغانستان 7 نوامبر در پاسخ به سوال خبرنگار رادیوی آزادی گفت
نمایندگی کنسولی ما در خارو و هی صورت نزد طالبان است. ما او را به خاطر نداشتن امکانات اقتصادی به تعلیق برآوردیم و همکارای ما در اینجا کار ادامه میدن.
بعد سرنگون شدن نظام جمهوریت در کابل، چند کشور از جمله ایران نمایندگی های دیپلماتی افغانستان را در اختیار گروه طالبان گذاشتند. حکومت تاجیکستان که از منتقدان سرسخت طالبان است، در این 2 سال نمایندگان دیپلماتی طالبان را قبول نکرده است و بنای سفارت افغانستان در اختیار نمایندگان حکومت سرنگون شده است. با وجود تنقیدهای سخت مقامات تاجیکستان از حکومت طالبان، داد و گرفت مال و فروش برق با افغانستان همچنان ادامه دارد. سفیر حکومت پیشین افغانستان میگوید بخشی کنسولی سفارت همچنان فعال است.
طالب ها را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته مسلماً ویزه های ما قابل گردش است. اگر کدام اتباعی خارجی بخواهی برای افغانستان بره با همون پاسپورت گذشته اتباعی افغانی ما استفاده میکنه و ویزه های ما قابل قبول است. چرا شما میفهمین که طالب ها رسمیت ندارن؟
خبرنگاران از ظاهر اغبر پرسیدند که اگر از حکومت طالبان پول نمیگیرد پس خراجات سفارت را از کجا میپوشاند؟ سفیر حکومت پیشین افغانستان به این سوال پاسخ مشخص نداد، اما مشاهده میشد که بنای سفارت افغانستان تقریبا خالی شده است. یک مسئول سفارت گفت که یک تعداد کمی کارمندان در کار هستند. گروه طالبان 15 اوگوست سال 2021 شهر کابل را تصرف و حکومت خود را اعلان کرد. با گذشت 2 سال تا حال هیچ کشور این گروه را همچون حاکمان نو افغانستان به رسمیت نشناخته است. با وجود درخواست های بار حکومت طالبان، سازمان ملل متحد کرسی افغانستان را به طالبان نداد و آن در اختیار دیپلمات های پیشین افغان قرار دارد.
سازمان بین المللی از حکومت تاجیکستان خواستند که حامی حقوق و وکیل مدافع زندانی منوچهر خالق نظروف را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. نامه نروژن هلسینکی کمیتی و دیگر از سازمان ها روز 6 نوامبر نشر شد. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مؤلفان حکم منوچهر خالق نظروف را ناعادلانه و شرایط نگهداری او را در محبس غیر انسانی خواندند. وی از درد سخت پشت رنج می کشد و به بیگناه بودن خود پایبند است، نگاشتند مؤلفان. در مراجعه علاهیده از مردم در داخل و خارج تاجیکستان خواسته شده است که برای پشتیبانی از منوچهر خالق نظروف به زندان و برای ابراز ناراضیتی به حکم او به وزارت کارهای خارجی سامانه رئیس جمهوری و دادستانی کل نامه فرستند. منوچهر خالق نظروف رئیس اسوسیاسی حقوق شناسان پامیر ماه می سال 2022 به دنبال اعتراض ساکنان در بدخشان بازداشت و با گناه همکاری با سازمان های جنایی و ممنوع به 16 سال زندان محکوم شد. خالق نظروف عضو کمیسیه 44 بود. اعضای کمیسیه یک جا با مفتشان دادستانی کل مرگ گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه رشت قلعه و بی‌نظمی ها را در مرکز ولایت مختار کویسان بدخشان تحقیق می کردند. دادستانی کل تاجیکستان اعلان کرد که در عملیات یک ماه در بهار سال گذشته در خارق روشان 29 عضو گروه به قول مقامات جنایی را از بین بردند. رادیو آزادی نام 34 کشته شده را گرد آورد. پیوندانشان گفتند که آنها عضو گروه جنایی نبودند. ده ها نفر دیگر در تاجیکستان و روسیه دستگیر شدند و در محاکمه های پس درهای بسته به مهلت های دراز زندانی گشتند. سازمان های مستقل حامی حقوق و کشورهای غربی سالهای اخیر حکومت تاجیکستان را برای زیر پا کردن حقوق انسان پیوسته تنقید می کنند.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
دبیر کلی سازمان ملل متحد گفته است غزه در حال تبدیل شدن به قبرستان کودکان است. این سخنان او خشم اسرائیل را برانگیخت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. آنتونیو گوتریش روز 6 نوامبر در قرارگاه سازمان ملل متحد گفت روزانه صدها کودک در غزه کشته می شوند و تاکید کرد که هیچ طرف در تنش های مسلحانه بالاتر از قانون های بشردوستانه بین المللی نیست. با گزارش خبرگزاری ریترز، دبیر کلی سازمان ملل به خبرنگاران گفت در عملیات زمینی و ادامه بمباران غزه از سوی نیروهای اسرائیل، غیر نظامیان، بیمارستان ها، پناهگاه های مهاجران، مساجد، کلیساها و نهادهای زیرتابه سازمان ملل متحد هدف قرار می گیرند. او افزود هیچ کس از این حمله ها امین نیست. با گفته دبیر کلی سازمان ملل متحد، حماس و دیگر گروه های نیمه نظامی فلسطینی از غیر نظامیان همچون سپر انسانی استفاده می کنند و پرتاب کورکورانه مشک به سمت اسرائیل را ادامه می دهند. آنتونیو گوتریش خواهان برقراری آتش بس فوری و رهایی بی قید و شرط همه گروگان ها شد. از آغاز جنگ در غزه 88 کارمند آژانس کمک رسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاورمیانه کشته شدند که بالاترین آمار جانباختگان سازمان ملل متحد در یک جنگ به شمار می رود. وزیر کارهای خارجی اسرائیل در واکنش به سخنان دبیر کلی سازمان ملل متحد که غزه را گورستان کودکان خوانده خواستار آتش بس شد و شدت انتقاد کرد. الی کاهن در شبکه ایکس یا تویتر پیشین خطاب به آنتونیو گوتریش نوشت شرم بر تو و سپس به بیش از 30 کودک از جمله یک نوزاد اسرائیلی اشاره کرد که شاهد کشته شدن والدین خود از سوی نیروهای حماس بودند و در غزه گروگان گرفته شده اند. او در ادامه نوشت مشکل غزه حماس است، نه اقدامات اسرائیل که قصد دارد این گروه را نابود کند. بر اثر حمله گروه حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر 1400 تن کشته و بیش از 240 تن دیگر به گرو گرفته شدند. وزارت تندرستی غزه که در اختیار گروه حماس است میگوید از آغاز حمله های اسرائیل به غزه تا کنون بیش از 10000 نفر جان باختند که زیاده از 4100 نفری آنها کودکان و زیاده از 2000 نفری دیگر زنها می باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
گرانی نرخ میوه در بازارهای تاجیکستان بعضی از ساکنان را نگران کرده است. نرخ یک کیلو سیب که سال گذشته 5-6 سومانی بود، حالا با تقریبا 2 برابر و بیشتر از آن فروخته می شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. تاجران میگویند امسال حاصل خوب نیست و میوه را از کشاورزان قیمت می خرند. در خوجاگیای دهقانی گفتند برعکس سوداگران و میانروها باری آنها را ارزان می گیرند. باغپروری تاجیک قربان مراد براتوف هر کیلو سیب را به طور یک لخت با ارزش 2.5 سومانی به تاجران می فروشد. که در بازار ارزش آن 10-15 سومانی است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
بازار ما ده مروسی گپ سوی کتا کتا کالونی سمالین کا داریم و یارا ما هدی ده همی را همی روسی گپ ساتلچاشا 20 سومان داده استیم ایتا بگیران اپتن بگیران و اکنا دوانیم سمی اپشی همه شمیتیم کالون و مایداشا ما نگونه نکنیم کالون و مایداشا یکی اگورا میتیمشون میروان.
در خوجاگی دهقانی قربان مراد 2006 در تقریبا 3 کیلومتری دوشنبه میوه های گوناگون از جمله سیب و نوک و شفتالو و گیلاس میپرورند. بعضی از کشاورزان گفتند محصول مهنتشان را در سری زمین میفروشند زیرا تا شهر بردن و سودا در داخل بازار آسان نیست. امسال تنها نرخ که سه بالو نرفته است. در بازارهای دوشنبه یک کیلو انگور از 15 تا 40 سومانی، نوک از 25 تا 30 سومانی و خورما 10 سومانی ارزش دارد. مسئولین بعضی از بازارها ادعا دارند که نرخ میوه تغییر نکرده است. مستون شریفوف معاون مدیر بازار دهقان در دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
امروز تمام نمود محصولات های میوه‌جاتی که در بازار وارد می شود و محصولات های وطنی هستند، امروز نرخشان تغییر نیافته است نسبت به سال گذشته.
اما تاجران چیزی دیگر میگویند. قربان سفر و فروشنده میوه گفت:
من تصدیق میکنم از سردی هوا هم بسیار درخت ها آسیب دیدن، میوه خوشمون ندادن،
افزایش نرخ میوه از همه بیشتر ساکنان را نگران کرده است. عبدالستار صابروف ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
دیلا اونو میشه کی پرسی؟
برای چی؟
برای قیمت های سیوا میپرسی، انگور رو میپرسی، همش میپرسی قیمت
های. با گفته بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده، در برابر نامساعدی باد و هوا عامل های دیگر نیز هست که به نرخ میوه تاثیر گذاشت.
سبب های اساسی بالا رفتن نرخ میوه های تر و تازه وطنی، یکم این نامساعد آمدن باد و هوا در کشور و سر زدن اکثر درختان، دویم گران بودن نوری های مینرالی و زرخیمیکت هایی که برای پروریش میوه ها در خواجگی ها ضرور است. امروز اکثر نوری های مینرالی و زرخیمیکت ها از خارج کشور وارد کرده می شوند و به نهایت نرخی گران دارند. سیوم خراجات های نقلیاتی که 50% را تشکیل می دهند و اون به نرخ محصولات ضرب کرده می شود. چهارم صادرات کردن بعض نمود میوه ها به خارج کشور. پنجم در بازارهای کشور از جانب تاجران و صاحبکاران بعضن مواردها به طور سنعی بالا بردن نرخ ها. و ششم باشد نظارت سست خدمات ضد انحصاری برای تنظیم نرخ ها در بازارهای کشور.
مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان از شرح موضوع خودداری کردند. تماس‌های با تکرار ما تا لحظه نشر گزارش به نتیجه ماند. در سامانه وزارت کشاورزی نوشتند که تا آخر ماه اکتبر بیش از 430 هزار تن میوه جمع‌آوری شد. نسبت به سال گذشته بیشتر، ولی در مقایسه با سال پیش گران‌تر است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سلام بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپی آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتاری جوانان تاجیک سیاسی هستند، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دا تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسائل سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدین، اما در مسائل مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت به مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحمه
واقعا آقای مرزانوی، جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مغزشوی شدنشان درک می دهد. ما شما خوب می دونیم که علاقه بیم که تمام شبکه های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی درشت گفتاری میکنن علیه اسرائیل.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند و ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد واقعا، هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر باید ما تاکید کنم که اگر بگیریم، اگر کمی کم بگیریم 500 هزار مهاجر درست باشیم، اگر ما 250 هزار قشر خیلی فعال جوانانی ما در خارج کشور هستن. بعدا کسایی که در داخل هم هستن اونها واقعا هم چی بگم، واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستن، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکند، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟
تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحبا.
در واقع این ما وقتی مشکل رو میبینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشان هست واکنش نمیکنند، اما در مسئله که بیرون تر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسئله های داخلی فعال باشن و هم در مسئله های بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم، این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشانیت، بی تفاوت باشد. نه، وابسته اینکه این اون طرف قربانی کی هست، اگر همچون انسان نگاه کنیم. اما وقتی شما میاد وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید یا اول باید نمیدونم دشمن بگیرید، بعد دست به سرکوب یا کشتارش بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسائل های گزارش میدادن، دلیر شریف که بودن، سید امینی، بچه های زیادی بودن، بلاگران بدخشان، همه اینا بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیداد که مردم آزادانه صحبت بکنن. خب بحث دین زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارن و نه به ارزش های فرهنگی. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک بحشانیت و قتل عام و سرکوب هستن، ناراحت هستن. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنن، خوشسنده میکنن. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست.
ولی ببینید که هم در مسئله همین رویدادهای شرق نزدیک چی قدر فعال شدن، این اثباتی بسیار روشنی دین زدگی جوانان تاجیک است. و بار دیگر میگویم که اثباتی دیگرش این همین 1500 نفری که در دوی شنگا شد و در اونجا کشته شدن، خانه هاشون رو بدبخت کردن، این هم انا همون اثبات آن است که جوانان ما سخت دین زده شدن. ولی ببینید که یک جوان بیدار تاجیک درک نکرده ایستاده است که 21 دولتی عرب زبان بستن اکسن. ما میبینیم بعضی تظاهرات رو، ولی من از زبان مثلا ولی عهد عربستان بن سلمان نشنیدم یکم مانند یکی اعتراض هایی که اردگان میکنند در ترکیه که اون ترک است، اینو عرب. و به همین خاطر من توصیه میدادم که در هم رویدادهای اوکراین و روسیه، هم در رویدادهای اسرائیل و فلسطین در شرق نزدیک، جوانان ما به طرفی رو انتخاب کنند. این بازی های خیلی بزرگی گئوپولیتیک است، کشور ما خیلی بزرگ است، پای بنیادی دولت کشوری خودمون باشه.
حالا ببینید جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر وضع چنین است، چرا در موارد های دیگر جوانان ما سکوت اختیار میکنند؟ مثلا ظلم به مهاجران تاجیک در روسیه یا واکنش به واقعه های خونینی که در خارق و روشان سر زدن، به این شما چه میگویید؟
واقعا خاموش هم نیستم. از بیدادی های پلیسی روسیه بارها من گزارش ها در فیسبوک میبینم. البته خیلی رژیمی جناب پوتین هم سخت است، تظاهر کردن نمیمونند. وضعیت بچه های تاجیکان خیلی بد است نسبت دیگر ملت هایی که در اونجا به مهاجرت قرار دارند، بیشتر نقص میشن حقوق بچه های تاجیک در اونجا، کمتر احترام دارن بچه های ما را در روسیه، کمتر آبرو داریم ما. این عصب این است که جوانان ما آگاه نیستن، زبان را نمیدونن، خیلی ترسو هستن، خیلی حقوق خودشان را نمیدونن. و ببینید که یک مثلا گرجی رو هرچند مناسبتشان خیلی بد و شدید است با روسیه، ببینید که نمیبینیم که یکان گرجی نقض شود حقوقش در روسیه، چون که
اون هست بودید جوانان ما ترسو هستن. سببش چی هست؟ شما مثلا وقتی که از فرزند خودتان حمایت نکنید، یک بیگانه حمایت نمیکنه. حامی شهروندای تاجیکستان، حامی حقوق شهروندای تاجیکستان و کفیل حق شهروندای تاجیکستان این رئیس جمهور تاجیکستان است. شما در 3 سال گذشته چند بار دیدید که رئیس جمهور رسما آشکارا اعتراض کرد به جای یک جای یک جلسه که اخیرا شاهد بودیم؟
وقتی آخرین برنامه سرور دولت هم که تنگ آمد شد در روبروی جناب پوتین، همه کمبودی رو گفت، هم میلیون پرسموتور شد، هزارها هزار کامنت شد، نیت نمونه شد. یعنی که روبروی سیاسی ما هم خب نمیکنند، وزارت کارهای خارجی ما کار میکنند، برای هر یک نفری که نقص میشد حقوقش در اونجا ویران میشود، سفارت ما و تشکیلات های حقوق شناسی تاجیکستان از جو ارسال کرده میشن، هم تو خاموش و خب نیستن و اعتراض ها زیاد هستن، هم ناراضگی هستن.
تشکر. حالا بید برگردیم به موضوع اساسی که ما اینجا صحبت داریم.
در این مسئله من دو تا نظر رو حساب کنم
خواهش میکنم.
مسئله اولی است که چرا مردم در موضوع داخلی حساس صحبت نمیکنن؟ چرا صحبت میکنن زمانی که حکومت اجازه بدهد؟ مثلا شما در وقتی جنگ اولی قرقیز با تاجیکا در اسپرا بودید، اجازه دادن حکومت و مردم از سراسر کشور اظهار نظر کردن از بیرون از داخل. اما مثلا در موضوع آخر که اجازه نمیدن، ما همین حالی دلیمیتاسیا جرایان دارد، کسی خاموش هستند. ما از اسپرا گزارش ها پیدا میکنیم که مرز قرقیز درون خاک تاجیکستان میاد، ولی کسی اظهار نظر نمیکند، برای که سرکوب میشن، برای که جرأت ندارن. یک نمونه دیگر تصادفی در کلاب رخ داد، مثلا اون ماشینی بارکشی که به خانه آزد، بلاگره اجازه دادن شب و روز رکلام میکردن، اما وقتی که سیلی طبیعی در وحدت آمد، فقط یک بار یک بلاگر رفت دیگه، کسی فراموش کرد، کمک هم نشد. حتی کسایی که اعتراض کردن، اون جوانی که اعتراض کرد گفت شما درباره غزه گپ میزنید، این حالت وحدت از غزه بدتر است، ببینید که اینا بازداشت کردن. یعنی کسی اجازه ندارد. حتی پیرزنی 80 چند ساله رو اونا بردن بازداشت کردن، سرکوب کردن. وقتی شما میگید از آزادی از فلان، من 7 سال شد با پدرم تلفنی صحبت نکردم. این چخل آزادی است؟ چخل کشور است که آزادی میکنن؟ غزه برق ندارد، تمام دنیا دادوای میکنند که مردم غزه، اسرائیل برقش رو قطع کرده، در صورتی که در حالت جنگ است. تاجیکستان 30 سال هست که دچار لیمیتی برق هست، یا در زمستان برق ندارد، در صورتی که ما خودمون.
تشکر جناب عبدالقادر ابوقار. به همین نکته هایی که محمد جان کبیری گفتن چی نظر دارید؟ به همین نکته هایی که این کس اشاره کردن،
البته نظر مخالف دارم. حالا آبروی رسانه‌های شبکه‌های مثلا اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی از رسانه‌های دولتی خیلی بلندتر است، تماشابینشان خیلی زیادتر است. در همه حالت، هم در مسئله وحدت هم واکنش‌های زیادی بودن، گزارش‌های زیادی بودن. همین حکومت تاجیکستان هر چیزی می‌خواد، قانون رو ویران نکن، تهمت نکن، تحقیر نکن، هر چی میخوای گوی. باور کنید آنقدر من سخت گپ میزنم نسبت به بعضی همین ساختار حکومتی، باری من را مثلا، چون من میدونم که در دوره کدوم قانون ها را میدونم، خب نظرم را بیان میکنم. اگر هم یک متهم حکومتی اگر میبخشین بدکاری کرد و بدرفتاری کرد، چرا من میگویم اندیشن را نظرم را، یا که یک نفره که از اپوزیسیون که مثلا مخشویی میکند جوانان ما را، من میگویم چرا نمیگویم؟
به نظر شما آقای
عبدالقادر محمدجان، نمیتوانی که مثلا مانیتورینگ کرده، نمیتوانی خودت گفت تمام تاجیکستان در شبکه اجتماعی چی بود؟
به نظر شما
هر کس حقوق بیان دارد، هر کس حق نظر دارد، هیچی دشواری نمیبینم. فقط شما از حقیقت کمی دور افتیدید، خیلی شو در وطن که نیست، حالا واقعیت را کمتر میدونه.
با تشکر از آزادی بیان گفتید. من فقط اشاره میکنم که سال گذشته 10 ژورنالیست و بلاگر بیش از 10 نفر بازداشت شدند. امسال آقای عبدالخاطر رستم مؤلف کتاب و چند ها نفر دیگر هم در تاجیکستان بازداشت شدند. اینا دلیل چی بود؟ تنها یک کتاب نوشته است. اگر به کسی خوش نیامد آزادی بیان همی است.
تشکر. حالا توجه شما را به همین سوالی که محمد جان شروع کرد جواب میکنم. به نظر شما عبدالقادر عبدالقهار چرا جوانان به استثنای گروه خرد نسبت به پرونده به حکمای دادگاهی دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زفق بیگ سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعه و دیگران اختیار کردند؟ مثلا شما در همون شب و روز آیا صدای بلند کرده در شبکه های اجتماعی؟
بله. من جمعه بالی خواهش کردم که همین گناهی وزمینه نکردن، اگر گناهی هم کرده باشن. اینها حتما نزدی 11 فرزند تقریبا به پدر و مادر به تربیه پدر مادر میموند. من خواهش کردم که موقع شهروندیم رو بیان کردم، نوشتم و ویدیویی در طریق فیسبوک صفحه خودم گفتم که آزاد کرده شدم. ولی مقامات هم اثبات کرده استاد است که اونها تا اندازه جرم و گناه داشتن. همه خل... نمیشود یک انسان رو که مثلا سود است اونجا در ادوکات دارن، اونو مثلا سفید کننده دارن، ولی اثبات شده که بعضی گناه های اونها.
ببینید شما روزنامه‌نگار هستید عبدالقادر عبدالقهار، شما روزنامه‌نگار هستید و این بلاگر هایی که شما آل نام گرفتیم، اینها در نوار های ویدیوشون که در شبکه های اجتماعی هممون تماشا کردیم فقط از مشکلات مقامات گم میزن. یعنی به خاطر اون که از مشکلات مقامات حرف زنی باید حتما به محبس کشیده شوی؟ به این سوال چی
میگید؟ البته اگر شده باشد البته کاری نادرست شده باشد، ولی من گمان میکنم که پورا همه این بلاگر رو یعنی که با مقامات اینا اینقدر مناسبتشون بد باشد و بخاطر اون که مقامات رو بد گفتن، مقامات انتظامی در نظر دارم، پشتی محکمه رفته باشن. قضیه استاد عبدالقادر رستم علاهیده است، قضیه این بلاگر ها تماما علاهیده است. شما همه شما خود میدونید که همه پرونده علاهیده است و هم سفید کننده دارن و هم سیاه کننده دارن. دیگر با جامعه ما اثبات کردن مقاماتی که در همین جا اینا قانون رو بیان کردن. ما دیگه چی گفتن هم
در کجا اشتباه کردن؟ در هیچ پرونده از محمود اسکندر و خوزد سعید و ببینید آقای عبدالقادر، در 20 تا از پرونده های زندانی های سیاسی که به سازمان ملل متحد رفت، سازمان ملل متحد در نتیجه بررسی ها این پرونده ها را بازداشت های خودسرانه و به اساس دانست و از تاجیکستان طلب کرد که این زندانی های سیاسی را آزاد بکند، ولی تاجیکستان این عهده‌داری را به نام خودش را اجرا نمیکند. ما به حرف های شما باور کنیم یا به اون استانداردهای بین المللی جهانی که میگوید حق و حقوق اینها نقض شده است؟
واقعا هم سعید جنوش از طرف شنی امرالله نوزی، جنتلوی کومی و با چند نفر دیگر از همتایان یعنی برادر ما محمد جان، یعنی که از بچه های نهضت اسلام، واقعا هم وضعیت رو خیلی در شبکه های اجتماعی تیز و تون کرده استادن، یعنی در مغز بچه های توجیک رسیده استادن که اونها خشن شوند، اونها بیشتر نفرت بخونن به جانب مقابل و عیناً همین رویداد، همین حادثه بار دیگر میگم که وقتی که دویش سر برابر.
حالا همان سوال اساسی که ما برنامه را با همون جمله حتی با همون سوال شروع کردیم برگردیم، یعنی جوانان تاجیک سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی؟ خواهش میکنم از این سه جواب یکیش را انتخاب کنید. سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی؟ کدام محترم عبدالقادر عبدالقهار شما؟
جوانان ما در حقیقت سیاسی هستن، نیستن غیر سیاسی هستن. اینا یک گروهش در رابطه با حکومت با سیاست سری کار میگیرند، گروهش وابسته با اپوزیسیون، یعنی که دست جمعانه همه جوانان تاجیک بیشتر کم با سیاست سری کار دارند.
تشکر. اما محمد جان کبیر شما چی؟
در حقیقت متاسفانه جوانان تاجیک غیر سیاسی هم، منظور سیاست داده واژه خوب نیست، واقعا سیاسی نیستن، آگاهی سیاسی ندارن.
چون مثلا دلیل هایتون چی است؟ چرا چنین شما پاسخ میدید؟ دلیلتون چی است؟
از چی میگن تجربه کردن سیاست در این، شما وقتی که میخواهید فوتبال بازی کنید اما توپ ندارید یا توپ دارید میدان ندارید که بازی کنید، چگونه فوتبال بازی ماهر میشوید؟ جوانان سیاسی مثلا من وقتی که تولد شدم، وقتی که امیر رحمان رئیس سری قدرت آمد، من 7-8 سال داشتم. الان 40 سال دارم، فقط همون یک رئیس جمهور رو میبینم. هیچ رقابت، هیچ فضای بازی سیاسی وجود ندارد. چگونا مثلا یک جوان باید سیاسی شود؟ حتی دلیل دیگر جوانهایی که فعلا در خارج از کشور قرار دارند، مثلا نسل 16-17 ساله، اصلا نه خبر تاجیکستان را پیگیری میکنند، نه ربط به تاجیکستان دارند و هیچ علاقه به کشور ندارند، به خاطر همین سرکوب جوانان نبودن فضای سیاسی و غیر سیاسی دنی جامعه. یعنی بازار سیاسی در تاجیکستان کساد است. هر کسی که وارد بازار سیاسی شد یا کشته شد یا سر از زندان در آورد. بخاطر همین کی باز جرات بکند که وارد میدان سیاست شد؟
تشکر. و این پاسخهایی که شما دادید به سوال اساسی بود. حالا میخوام پرسم که چگونه بودن جوانان تاجیک برای جامعه تاجیکستان و آینده کشور منفعت آور هست؟ یعنی منفعت آور هست یا نه؟ سیاسی بودنی آنها یا غیر سیاسی بودنی آنها در کدام حالت کشور، دولت و جامعه برد میکند؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار، از شما شروع. تشکر. اگر شما عبدالقادر عبدالقهار در رأس حکومت تاجیکستان یا کمیته جوانان می بودید، برای جوانان تاجیک چیکار میکردید؟
پیش از همه برای جوانان تاجیک فضای بازی سیاسی باز کردن نکرد، در حقیقت محیط را برای آنها مهیا کردن نکرد. پیش از همه جایی که وضع اقتصادی هر چی زودتر باید سامان بیابد تا مهاجران و هرچی کمتر زیر تاثیر این یان کشورها بمانند. و برنامه های زیادی، هرچند استراتژی هم هست، برنامه هست در برای جوانان، ولی کم هن اینا. خودی کمیته جوانان باید صلاحیتش بیشتر باشد. پولش خیلی کم است، تاثیر بزرگ نیست. فرضاً چرا که مثلا امکان ندارد که 30% کادرها را فرضاً خودی کمیته جوانان پیشنهاد کند به حکومت جمهوری تاجیکستان؟ این حقوق را ندارد. و یا که مثلا چرا مثلا ده ها کلوب های مثلا تشکیلات های یا که مثلا فرمی مثلا جوانان آگو، فرمی جوانانی که در خارج کشور هستند، فرمی مثلا بیزنس فرمی جوانان تاجیک، جوانان موفق تاجیک، ده ها چنین لایه ها پیشنهاد کردن نکرد و این جوانان رو به هم آوردن نکرد، جمع کردن نکرد تا که آنها خودشان رو اشتراکچی فعال بنیادی جامعه دموکراتی تاجیکستان پیندارن.
مثلا به جوانانی که زیر این یا اون نوشته ها در شبکه اجتماعی لایک میگذاشتن، با اینا چیکار میکرده؟
میدونید اصلا چون جامعه ما جامعه دموکراتی است، ولی یک چیز رو باید ما روشن کنیم به بیننده و تماشابین که یک گروه تشکیلات ها از جمله حزب نظر اسلام یا که مثلا تر چندین تشکیلات های دیگر تروریستی اعلان شده. هر نفری که البته لایک میمراد یا ریپوست میکنن، این یعنی که به طریق افتماتی گویو که جانبدار طرفداری اون حزبی ممنوع قانونا ممنوع شده است. امیر رو باید جوانان بفهمند که در حقیقت این قبول شده است، قانون ویران میشه در همین جوان. بگذار لایک نمیند، اندیشه خودش را بنویسد، فکری خودش را بیان کند.
محمد جان یک لحظه خواهش میکنم، به شما این همین سوال من دادنی هستم. یعنی اگر شما را دعوت کنند و رئیس کمیته جوانان تاجیکستان تعیین نمودند، برای پیشرفت جوانان تاجیک چیکار میکردید؟ چی برنامه میداشتید؟ مرحمت.
ببینید، در شما نمیتونه در یک جامعه فساد زده، در یک جامعه که سیستمش خراب هست، فقط بیاد یک کمیته اون کشور را نجات بدهد. خب یک ظرف یا یک رودخانه ای که گیلالوده است با جاری کردن یک چشمه خرد، شما نمیتونید اون آبش را زلال بکنید. این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در فضایی که تمام سیستم ها، تمام از رئیس جمهوری تا وزارت داخله تا وزارت معارف، یعنی من زمانی که درس خواندم از مکتب که شروع میشد فساد، پولی پرده، پولی فلان، تا ختم کردن، تا وارد دانشگاه شدن، حتی گرفتن پاسپورت، برای هر یک مسئله شما باید که رشوه پرداخت کنید. وقتی فرزنددار شدم، برای که فرزندم تولد شد در بیمارستان، من باید که رشوه پرداخت کنم. در چنین جامعه شما فقط با یک نهاد جوانان و کمیته جوانان نمیتونید جامعه را آباد کنید، آزاد کنید یا فضای باز سیاسی.
خب این پاسخی که شما میدهید برای ما روشن است. این پاسخی که شما دادید برای جامعه، برای هر شنونده و بیننده معلوم است. ولی شما برنامه در دست میداشتید یا نه؟
بله، من برنامه من فقط به خاطر در، یعنی منظور من چی است؟ ما همچون رئیس یک کشور باشیم، یعنی در عموم اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تاجیکستان از همه پیشتر این حق انتخاب است، حق مبارزه یا همون یعنی تمامی منصبها با جز منصبهای وزیری دیگر منصبها باید که از طریق انتخاب باشند، یعنی مثلا آزمون اعلان شود، هر کس که لایق و شایسته تر است اون انتخاب شود. اون چیزی که آقای عبدالقادر گفتن همش وجود دارد، کمیته جوانان وجود دارد، اون گروه 55 وجود دارد، خیلی از پروژه ها طرحی هستند که بودجه های زیادی مصرف می شوند، اما بازم همون جوانان منتخب خاص در اون گروه ها بهره مند هستند از این برنامه ها. ولی وقتی شما میاد ساختار جامعه رو، ساختار دموکراتی آزاد قرار میدهید که رئیس جمهور انتخابی هست، رئیس ناحیه انتخابی هست، رئیس ولایت انتخابی هست و همچنین کارمندای اداری از طریق این آزمون انتخاب میشوند، آزمونی باز در نتیجه شرکت در آزمون انتخاب میشوند، این رقابت رو فراهم میارد و این باعث رشد جوانان میشود، باعث اعتماد میشود. یعنی شما به جای اینکه وقتی میخواهید یک کار پیدا کنید تقه نمیکوبید، اما تکیه میکنید به دانش خود، به دیپلم خود و به اساس دانش و دیپلم خودتان در یک منصب انتخاب میشوید. یعنی زمینه همین رقابت سالم و آزاد فراهم کردن و یک جامعه آزاد ساختن این برنامه هر یک رهبر سیاسی است و این برنامه های ریز کوچک مربوط میشود به صاحب کار. شما فضا رو آماده کنید، رقابت سالم شکل بگیرد، خودی جامعه روش میکنن، جوانان هم روش میکنن، چون واقعا جوانان واقعا یک انگیزه دارن، نیرو دارن، انرژی دارن، هوش و ذکاوت زیاد دارن، فقط نیاز است که شرایط فراهم شود تا اون جوانها رشد بکنن. مثل یک گیاهی هست که شما اون گیاه وقتی کاشته فقط باید شرایط فراهم کنید که اون گیاه یا اون بوته رشد کند. وقتی شما اون در یک خفقان، در یک زیر سنگ و قرون قرار میدید، اون رشد نمیکند.
تشکر.
بالای همین تازه روی تاجیکستان هستن، فقط نیاز به یک شرایط مناسب دارم.
تشکر زیاد.
من اگر رهبر کشور
شدم کمی من اندیشم رو کامل کنم.
مرحبا.
برای رقابت سالم است.
اولی که البته من موافق نیستم با گفته های دادر که تاجیکستان پورا فساد زده است. فساد رو پیش رشت رو در این دنیا گرفته نمی شود. همین پریزیدنت امریکا جورج بوش با پسرش حالا با فساد متهم شده شده است. سروزیر بریتانیا همین سحر از پارلمان اروپا اطلاع رسید در اونجا چندین نمایندگان مردمی به فساد متهم شدند. ببینید زلنسکی شبانه روزی اطرافی کماند زلنسکی سخن در باره فساد میرود. ولی همه را باید ما بگویم که کوشش های هست در تاجیکستان، خیلی کوشش های هست که این چیز از بین برداشته شد. بعدا در مورد اونه که جوانان ببینید که اطرافی نمید شهرداری ما رستم امالی جوان است، یک گروه بسیار جوانان آگاه دانشمند
این رستم امامی بخاطر وابستگی امتیازی که
به هم آمدن، حالا دوشنبه را به گلستان تحصیل داده شدن. پس ببینید یعنی که امکان دارد که امکان حاضر همین تیمی رستم امامی 85 ممکن بیشتر از جوانان هستند، ولی ما میبینیم که دوشنبه رو به چی شهر تبدیل داده شدن، مردم دیده شدن که یعنی پس همین جوانان بیشتر امکان دادن در کار آزمون ها باشد. من با گپ محمد جان راضی شدم، میتوانم که همین وظیفه ها در زمینه آزمون ها باید در زمینه آزمون شد فساد از بین میرود. خشته بود
شهردار باید انتخاب شود، چرا باید شهردار فرزند رئیس جمهور باشد؟ بگذار ساکینان هر شهر و ناحیه برای مستقیم رفته شهردارشون انتخاب کنند، نه اینکه از گلاب دنگره از دوشنبه.
تشکر. این کاملا ما با یک موضوع دیگر رفتیم و تشکر زیاد به هر دوی شما و به پایان برنامه میرسیم. بینندگان گرامی سپاس که ما را همراهی کردید و اگر پیشنهادی دارید و یا به این برنامه سوالی دارید نویسید. پاسخ شما به سوال برنامه که جوانان تاجیک سیاسی هستند، غیر سیاسی یا انتخابان سیاسی نیست مهم است. و من مرزا نبی خالق زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. سلامت باشید، خدا نگه.
شنو خدیر.